حالا که عبارتش نمیدونم چیه، تحدی قرآن با محوریت مثلا تحدی به هویت خود قرآن کریم، هویت شخصیتی پسین، لا هویت نه، شخص نه، پیشینم نه، هر سه تاش خلود مهمیه در فهم هویت قرآن کریم که در تحدی هذا القرآن، این قرآن، این قرآن یعنی فصاحتش؟ بله، اما نه همش. این قرآن یعنی اجازه نمیدونم علمیش؟ بله، اما نه همش. این قرآن یعنی اجازه هدایتیش برای سعادت دنیا و آخرت؟ بله، اما نه همش. همه اینا بله، اما هذا القرآن اشاره به چیه؟ به هویت قرآن است با همه شؤوناتش. به اون هسته مرکزی هویت قرآن چیه؟ اینه که رمز تدوینه، که فقط مال خداست. از یعنی چی؟ و ان لم چی؟ و ان لم یستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم الله. اگه نتونستید نشد، اون وقت میفهمید این کتاب کتابی است که مختص خداست، علم خدا نیاز داشته که بیاد. اگه علم خدا نبود نمیشد. خب چیه اون؟ در یک کلمه که ما عرض میکنیم، رمز تحدی اینه که جوهره قرآن کریم تدوین تکوین، کل تکوین را که مالکش عالم بهش خدای متعال چی کار کرده؟ تدوین کرده، تدوین الهی که خودش میدونه که جو لب قرآن لهو نجوم و علا نجومهی نجوم اوره. باید ما اولی که این مباحث شروع شد بحثش کرده چه تعبیر پیامبر خدا فرمود صلی الله علیه و سلم قرآن که میخوام بگن لهو نجوم و علا نجومهی نجوم. خب این وقتی اینجور چیزی معلوم بشه که ریختش تدوینه، خب لازمه چیه؟ لازمه اینه که بگیم در قرآن کریم همه چیز هست که معید این چقدر روایات، هم آیات هم روایات. خب آقا امین رو میفهمدن مثلا این که همه چیز در قرآنه، بسیاری کتبی که الان جدیدن هم میاد خونده میشن رد میکنن، قبول ندارن به عنوان این که قرآن مشتمل به همه چیز نیست. نیاز نیست، اون چی که برای هدایت نیازه در قرآن، این کلشه من کلشه این دخیل فل هدایه برای سعادت حالا دنیا آخره، غیر اونا لزومی نکنه در قرآن باشه. درست شد؟ اما با این بحثای که من دارم تیتبار رد میشم برای اینکه مفصلش خود مراجعه کنم، چندین سال نای بالای 1000 بار تکرار شد که چی؟ که پس رمز تحدی تدوین به تکوین بود. تدوینم چند جور بود؟ 4 جور 5 جور 6 جور یادم نیست. اونی که رمز اصلی تحدی قرآن کریم است تدوین نگاشتی بود. تدوین نگاشتی یعنی تمام لطائف و دقائق تکوین بازتاب پیدا کرده در این مدون. شما اگه مطالب را بگید تدوین معانی یه جور بود، 4-5 جور تدوین را من هم عرض کردم، فایلاش هم هست، مطالبش هم ظاهرم باشه، اینو دیگه من اشاره میکنم هر کدوم میل داشتیم مراجعه کنیم. این پس این یکی نکته اول، رمز تحدی اینه و تدوین تکوین بودن با شواهدش. اگر اینجا معلوم شد، خوب برای کسی که متعلم در این فضاست، واضح شد براش هویت شخصیتی پسین، فرقش با سایر چیزایی که هویت خاص ندارن یا هویت اگر دارن هویت شخصی دارن نه شخصیتی، یا اگر هویت شخصیتی هم دارن پیشینه که به ما شده شد، این خصوصیت در قرآن کریم وقتی درک کرد که نظیرم داره، هویت شخصیتی پسین اختصاص به قرآن نداره، ریخت هویت قرآن این ریخته از این سنخ، از این سنخ میایم سراغ چی؟ آثار بعدش. یعنی حالا که شخصیت پسین و ریختش هم تدوین تکوین شد، تدوین نگاشتی، مطلب دوم پیش میاد و اون این است که اساس قرآن کریم، ام الکتاب به تعبیر ابو فاخته که یه روز دیگه عرض کردم که حرف اون مظلوم بوده در کل کتب تفاسیر، عرض کردم دیگه اینجا، ولی این میشه محور دوم هست که ما ببینیم ام الکتاب بودن حروف مقطعه یعنی چی. درست شد، توضیحاتی از بیانات خود اولیاء خدا با اون کسایی که این مطلب رو خودشون داره ما گفتن و ادعایی که قرآن کریم که در یک کلمه اونجا ما عرضمون این بود مفصل ترش بردم. تکوین دو حیث داره، حیث کمی و کیفی. حروف مقطعه که ام الکتاب متکفل اون جهت کیفی کارن که چی بود؟ که بازگشت مرکبات به بساط. شما نظامی که مرکبات دارن وقتی خوب درشون دقیق میشین به بساط برن. مثال سادشم که ائمه فرمودن شما این زبان به این گستردگی رو که همه دارن حرف میزنن همه هم باش معنوسن، وقتی درش دقیق میشین میبینید برمیگرده حرف، یک ساعت حرف من به جملات، جملات به کلمات، کلمات به حروف. رسول این حروف هن که این الفاظ رو تشکیل دادن از حیثی به بدنه نشانه زبان، معانیش هم که اونم یه دستگاه دیگه. بنابراین در بخش دوم رابطه حروف مقطعه چی شد؟ از خود قرآن کریم مرجعیت اوناست، ام بودن اوناست برای کل قرآن، ام ملکتان. عنصر سوم عرض کردم تحدی حروف مقطعه و سوم سبع مثانی. سبع مثانی جهت کمی تکوین. در سبع مثانی که ابو فاخترف داره روایات هم مفصل صحبت شد، اون چی که بین نا و بین لارز میکنم کلید پیشرفت بحث ما بود، یک بیانی بود که امیرالمومنین صلوات الله علیه به نقل الغارات داشتن. تا از حضرت صحبت میکنه، سوال میکنه و نمیتونه اون روح و اینها را که حضرت فرمودن خوب جفت و جورش بکنه، میگه خب حالا شما بگید لیلت القدر چیه؟ حضرت فرمودن خب لیلت القدر بیا یه بیانی برات میگم که اگر اینا بفهمی تکون اعلم اهل بلاده، که به معنا لیلت القدر اعلم و اهل یعنی بالاترین علم، اعلم اگه میخوای باشی اینا بفهم. شروع کلام حضرت در توضیح لیلت القدر، لیلت القدر نماینده چیه؟ سمبول چیه برای همه مسلمین؟ بلکه الهی اینی که توی معارف ورود بکنن، سمبول نزول وحی، نزول قرآن کریم. وقتی میخوان لیلت القدر را بگن، بجن که سراغ مدون تدوین که قرآن است، کتاب الهی است، برن اول از اینم میان سراغ تکوین. کلید همه این بحث ما این فرمایش حضرت بود، اینو چندین سال صحبتش کرد. این هم سوم، چه ربطی داره به سبع المثانی؟ جناب ابو فاخته در اون نقل خودش که رو مبنای خودش ام الکتاب را فواته و سور میدونست، گفت که چی؟ از سبع المثانی ام الکتاب. ام الکتاب معروف میگن این سوره مبارک هم درستم هست، اما خود او تو همین دو تا روایت مبناش میگه که ام الکتاب فوات رسول. پس رو این مبنا و تو دستگاه او از سبع المثانی میتونه حروف مقطعه هم باشه. حالا چرا سبع المثانی؟ قبلا صحبت شد 14 تا حروف نورانی است، کل حروف عربی هم 28 است، مضربی از 7 از سبع مثانی یعنی مضرب هایی از 7 به یه معناش. چند جور مثانی معنا کردیم همه را قبلا موضح کردیم. این خلاصه عرض منه در بخش اول. کسی که میخواد درست جلو بره اینا را فکرش کنه. من بگم آنو شواهدی را که بر این باب هست، بعد چند سال فکر پر تصدیق میکنه، یعنی میبینه اینا مطالبیه که اینجوری نیست که ما بگیم، ملاحظه میکنید؟ یعنی منابع اصیل رهنمون میکنه ما را، حرف ما نیست، یه جور نگاه کردن خاص به تناب. این بخش اول. وقتی که این جوهره قرآن کریم این مطالب درش با گستردگی داره، بحث شد کلاس به کلاس، مرتبه مرتبه، میاد مرحله دوم. مرحله دوم مرحله بازتاب این جوهره هست که هاذا القرآن، بازتاب این جوهره در مصاحف، یعنی مصحفی که همه داریم داره قرآن رو به ما نشون میده. خود قرآن چیه؟ خود قرآن حقیقت، حتی حقیقت نازله شده رو عرض میکنم، نه حقیقت راقیش. این من شیئن الا عندنا خزائنه ما ننزله الا بقدر. من دارم پایین ترین قدر نزول قرآن را عرض میکنم، بالاش که جای خودش. پایین ترین درجه نزول قدر قرآن اون نیست که الان تو مصحف خاص است. مکرر سوال ساده ای که حتی بگمانو تو دبستانم بگید، اون دبستانی هایی که ذهنشون لطیف باشه سری میفهمن چی میخواد بگید. تو دبستان بریم بگید که چی؟ بگید که سوره مثلا توحید را، سوره قل هو الله احد را کدوم شما بلدی؟ خیلی ها ممکنه بلد شدن دیگه، میگم من میگیم شما سوره توحیدی که توی قرآن خونه خودتون نوشته شده بلدی؟ یا سوره توحیدی که الان توی مصحف کلاس مدرسه گو داشته چی میگه؟
چه فرق؟
یا فرق نه، سوره مبارکه توحید سوره الان یه درکی داره به عنوان طبیعی که اینا داره اونا نشون میده، تمام شد. یعنی با همین مثال ساده سوره مبارکه را به عنوان ذات دارای طبیعت شخصیت پسین که توضیح عرض کردم دید، تمام شد. الان دیگه این یه قدم مهم رفته جلو، قرآن کریم اونه، یکیش نازل. پس این سوره مبارکه که او حفظ است، درسته؟ همون خود اون سوره، نه توی این مصحف، نه اون اینی که او میگه الان، نه اونی که تو ذهن او، تو ذهن رفیقش هم هست اگر حافظ است، درسته؟ اون مرز میکنم کف این منزل او است. یعنی ظهور سوره مبارکه توحید تو مصاحف، تو السنه اینها، دیگه اینا ظهور ناسوتی است که یه جور ننزلو من مشکل ندارم، حتما ننزلو هم هست، اما اون ننزلو که ما براش بحث علمی باز بکنیم نیست. اون کف ننزلوی که دارای بحث علمی است، قابل مباحثه علمی است، حرف زدن علمی است اینجاست. بقیه اونا همه میشن چی؟ افراد ناسوتی که سبقه بحث علم را ندارد. خب بنابراین اینم بخش دوم که ما خوب توضیح بدیم مصاحف چیه، اون جوهره چجور تو اینا ظهور میکنه، اینم بخش دوم. وقتی میخوام اینجا توضیح بدیم از کجا شروع کنیم؟ از الان و قرائت سب و اینا شروع بکنیم؟ ممکنه یه راهی است. یک راه این است که ما از تواتر خود قرآن کریم در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم شروع کنیم. این راه یه راه نافعی از یک حیث، ما انواعی از تواتر داریم، نوعاً تواتری که در راجع به قرآن مطرح میشه، این تواتر قیاس خفی، یعنی منظور از قیاس یعنی مخفی، یه مقایسه مخفی غلط، قیاس مع الفارق میگن، قیاس مع الفارق غلطی میشه تواتر قرآن با سایر تواتر، که الان انشاءالله سر جلسه دیگه مفصل عرض میکنم تفاوت ها. این یک راه بسیار خوبه که ما تحقق تواتر قرآن را ببریم در زمان خود حضرت، یعنی اصلا فرض بگیریم هنوز زمان بعد نیامده، تابعین نیستن، زمان خود صحابه است، چه خبر بود اونجا؟ یعنی کاملا ما بازسازی کنیم ذهنیت و فضایی که زمان خود حضرت بود، اونم نه با تعصب یا بخوام چیزی رو جا بندازیم، دقیق هم با شواهد هم با فکرهای چی اعتبارات استفسالی درست که همه تصدیق کنه. این هم یکی از راه بسیار خوب شروع بحث تواتر قرآن کریم. خب این فایده چیه؟ اگر اینجوری بحث جلو ببریم، اون معل فارق بودن تواتر قرآن کریم با سایر تواتر ها معلوم میشه. همین کتاب آقای شادی حکمت که درست میگم اسمش نمیدونم، ایشون چه کار کرده؟ آمده وقتی هم میخواد تواتر رو زیر سوال ببره، از کتاب اصول و فقه و اصطلاحات متأخر رو میگه قبلش نبوده رو چه کار کلمه تواتر مداره. تواتر که لفظ نیست که، تواتر یه چیزی بوده بین بشر بوده، درسته؟ لفظ تواتر از کی آمد؟ هر وقت میخواه آمده باشه. ابن مجاهد کلمه تواتر به کار نبرده، درسته، بلش به جاش میگه قراء الامثال المشهور بین المسلمین، همونه مقصود و همینه که لفظ تفاوت نمیکنه که. خب در این فضا تفاوت از کجا ظاهر میشه؟ من یه کلمش از اون روشم تأمل بکنی برای بعد. ما یه جور تواتر داریم که در بعد به حدوثش با حالت شتاب گیر، بلکه حالا بعد توضیحش عرض میکنم، فوق شتاب گیر، یعنی شتاب هایی داریم که اصلا از محدوده تصاعد های حسابی بالاتر. تصاعد هندسیه، تصاعد هندسی خیلی تواتری که در بند و حدوثش باشه شتاب گیره، یعنی زود محفظ میشه و قوی. قرآن کریم خصوصیاتی داره که این خصوصیات سبب میشه که تحقق تواتر برای او در بد و حدوث این تواتر حتی فوق اون شتاب هندسی باشه، شتاب تصاعد هندسی. حالا چطور؟ انشاءالله فعلا مطرح کردم، بحثش برسیم انشاءالله. من بعضی چیزاشو تو اون دندانه های کلید، کلید بخواد چیزی رو باز کنه چند تا دندانه میخواد دیگه، تو اون دندانه های کلید یکی دو تا سه تاش بود شاید، اگه نمیدونم نگاه کردید یا نه، اونجا عرض کردم دیدید؟ بله مثل گفتم سه جور ابتلا مطرح شد کردم اونجا، اگه نگاه کنید، ابتلاء دائمی، ابتلاء عمومی، فوق ابتلاء دائمی. و واقعا تو قرآن کریم به خصوص در سوره مبارکه حمد که بحث من بود اینا هست، یعنی ابتلاء یه جور دائمی با عمومی فرق میکنه. کسی که رو ویرچل می‌نشینه، ابتلاء او به ویرچل چیه؟ ابتلاء دائمیه، اما ابتلاء به ویرچل عمومی نیست. ابتلاء عمومی باز میتونه دائمی نباشه، یعنی همه مبتلا به یه چیزی، اما خب سالی یه بار همه مبتلا میشن، سالی یه بار. یک چیزی که مبتلا به باشه هم دوام هم عموم، این ببینید چطور این محل ابتلا اینا به میدان میاره، به میدان میاره. خیلی این جهت مهمه، شوخی نیست این فضا. خیلی چیزا در جامعه بشری هست که اینجوری هست، یعنی ابتلا دائمی و عمومی رو با هم جمع کرده، هم عمومی است هم دائمی است، درسته؟ ولی باز فوق ابتلا دائم و عمومی چیز دیگریه. یعنی چی؟ یعنی برای کسایی که مبتلا هستن، گاهی مبتلا است چاره نداره تمام، اما گاهی است مبتلا است به این چیزی که مبتلا است، اون شخص مبتلا عنایت خاص داره، نگاه قدسی به او داره، وقتی به او میرسه همینجوری کنارش رد نمیشه بگه حالا دیگه گیرش هستم. نه، نمیگه گیرشم، میگه یه گوهره، این باید با احترام با قدردونی باش برخورد کنه. چیزی باشه محل ابتلاء دائمی و عمومی، اونم همه مبتلاها با عینک قدس، کلام خدا، ملک وحی بهش نگاه کنه، دوباره یه جور میشه ملازم کنه. یکی از چیزهایی که باز بسیار مهمه در تواتر و تحققش کرد، مسئله تفاوت بین واقع است با، یا تجدیدی تر عرض بکنم، متواتر نقطه‌ای، متواتر ترکیبی. اینم قبلا صحبت شده، بعضی این چیزا که عرض بکنم جلوتر باشه از صحبتش میشه، نکات جمع بندی شده. اینا قبلا صحبتش کردیم. حالا من این مثال عرض بکنم، شما ببینید این مثالی که من میگم شما اشکالی درش دارید از حیث تواتر یا نه. زیدی عمرو را میکشه، درست شد؟ شما تواتر را که یمتن و تواتر حالا چند تا میدونید؟ توافق خودمون فعلا، عدد نداره عدد خاص، چون هم کیفیست و هم کمی بیرزم عرض کردیم. حالا فرض بگیریم 50 تا بین خودمون، یا 10 تا 50 تا فرض میگیریم که مطمئن میگیم 50 نفر اگر خبر بدن که زید عمرو را کشته میشه چی؟ و توانی هم درشون نباشه با قرائنی که نگاه میکنی میشه تواتر. خیلی خوب، الان ما فرض میگیریم زید عمرو را کشت، 50 نفر هم شاهد بودن با چشم خود دیدن. الان اینجا اون توان، اون قوه تحقق تواتر هست اینجا یا نیست؟ هست، نزد هم هست، مشترک هست. اینجا یه امریست متواتر. خب حالا یه بهترین فرض تواتر که تو که داستان ما میگیم، این 50 نفر که دیدن بیان توی محفل دیگه‌ای که 50 نفر نشستن، 50 نفر با هم یا همگی یا جدا جدا، ولی مخاطبشون مستمعشون باز 50 نفرن. اون 50 نفر هم میشنون، 50 نفر به 50 نفر میگن که ما دیدیم او را پشت، درست شد؟ نمیگیم در دو طبقه تواتر هست، تواتریست در هر دو طبقه. هر کدوم از اونایی که تو مجلس دوم هستن، 50 نفر دوم، از چند نفر دارن میشنون؟ هر تک تکشون از 50 نفر. یعنی هم خبر نزد اونها متواتر است به 50 نفر که 50 نفر را شنیدن، و هم خودشون هم بعد که برای دیگری نقل کنن میگه من خودم از 50 نفر شنیدم، درست شد؟ اما آیا این قید تواتره؟ نه. من همین مثال رو عوض میکنم، همین مثال، این بهترین فرضشه. 50 نفر اول دیدن که زید عمرو را کشت، درسته؟ این 50 نفر پخش میشن میرن تو قبائل خودشون، تو بلاد و قرا مختلف. اولیشون به پسرش میگه من دیدم او را کشت، زید عمرو را کشت. دومی در بلد دیگه به پسرش میگه من دیدم زید عمرو را کشت. خب پسرهای این 50 نفر که از باباشون میشنون که زید عمرو را کشت، خبر نزد اونها واحده یا متواتره؟ واحده، بلاره واحده، یه نفر داره میگه. خب حالا همینجور فرض بگیرید، میخوام یه 70 سال بریم جلو، 50 سال، 100 سال. پسر این شخص اول به پسر خودش میگه بابای من گفته با چشم خودم دیدم که زید عمرو را کشته تو شهر خودش. این نوه او که میشنوه خبر واحده یا متواتره؟ بازم واحده، درست شد؟ حالا همینطور یه دفعه میبینیم نوه ها، نتیجه ها، نبیر ها 7 واسطه شده، درست شد؟ اصلا هم خبر از هم دیگه ندارن. چرا؟ اون 50 نفری که حاضر بودن رفتن تو بلاد مختلف، اصلا ارتباطات هم نبونه، خبر هم دیگه هم اصلا نداشتن، درست شد؟ حالا ما الان چند تا داریم؟ ساده ترین فرضشان الان دوباره 50 تا کی داریم؟ ذریه اون بابا بزرگ داریم که هر کدوم میگه بابای من گفت که، بابام گفت که، بابام گفت که اون دیده جد ما که زید عمرو را کشت، درست؟ الان یه دفعه جایی میشه، فضایی به پا میشه، در سالونی جایی میبینیم 5 تا بدونی که هم دیگه رو بشناسن مینشینن، صحبتی میشه از قضیه و پیش میاد، اون میگه بابای من به بگو گفته، اونم میگه بابای من گفته، بابای من گفته تا جدیش. الان که 50 نفر با هم میگن، خود این 50 نفر نزد اونها خبر چی بود؟ خبر واحد بود. تو این محفل برای کسی که الان مستمع 50 نفر است با هم، وقتی میشنوه 50 نفر دارن از آبایشون انواهدن دارن میگن، برای این من انده تواتر، الان برای اون متواتر است یا نیست؟ قطعا متواتره، قطعا متواتره. میگه 50 نفر دارن با آبایشون برای ما میگن، این معناش چیه؟ معناش اینه که در تحقق تواتر نزد من انده تواتر، نه من به تواتر، لازم نکرده واسطه هم متواتر باشه. یعنی ما میتونیم تفکیک قائل بشیم، بگیم یه امر متواتر من بهی التواتر، خودش بیشش متواتر نیست، واحده. اما بعدن که این من به تواترهای واحد نزد اون واسطه های بعدی در ناظرین بعدی جمع شدن یک جا یه دفعه ای، برای اون میشه چی؟ میشه متواتر. بفرمایید.
در ابتدای امر شخص ناظر خب احساس تواتر میکنه، ولی اگر بدون تک تک اینها بالواحد بهشون خبر رسیده، اون موقع اون علم اولیه از بین میره، این دیگه مطمئن نمیشه که دیگه تواتر میشه. بکنم مراد واضح
نشه، ولی حالا سعی میکنم بفهمم. فرمایید
اون شخص ناظر،
شخص ناظر یعنی الان یه سمیناریست، درست شد؟ یه دفعه ادعی هم یکی میگه که مثلا مناسبتی پیش میاد، میگه زید امرو کشته، میگن تو از کجا میگی؟ میگن بابام به من گفته. میگن شاهدی دیگه داری؟ میگن نه. بعد اینایی که هستم میگه عجب، خیلی خواب ها دیده میشه، میگه من هم این خواب ها دیدم. اون میگه عجب پدر منم گفته. اون یکی میگه عجب پدر منم گفته. میگه جد اعلی ما حاضر بوده، درست شد؟ یعنی الان برای ما که داریم میبینیم اینا توانی نداشتن، خود اینا هر کدوم یه نفرن، اما نزد من میفهمم اونجا 50 نفر اجداد اینا حاضر بودن دیدن. یعنی الان برای ما میشه واحد شک میکنیم؟ حتی احتمال قوی داره که در اینجا اقوا باشه، یعنی جهت تبانی ضعیفتر باشه. بله بفهم.
اون شخص ناظر الان در اول امر خب 50 نفر بوده،
50 نفری که با هم ارتباطی ندارن، همدیگر رو نمیشناختن.
این شخص ناظر الان میدونه تک تک اینا بالواحد بهشون خبر رسید.
بله اینم رو علم داره که هر کدوم یه نفر،
با این حال احساس تواتر میکنه 50 نفر.
بله درسته. بله عزیزم همینه دقیقا. خب حالا اشکالش کجاست؟ فرمایید. بله من عرض من اینه که ببینید، من این که عرض میکنم تواتر انواعی داره، به این انواع را اگه شما جدا کنید برای هر کدوم هم اسم بذارید بعدن که معلوم باشه کدومه. من یه دفعه تو مباحثه اینجا خدمت شما 6 جور گفتم، بعد یه بحث دیگه پیش اومد، دوباره فکرش کردم شماره گذاشتم رفت تا 17 تا. این آدم اینه عجب تواتر چرا اینجوریست؟ حالا عرضیم میکنم چرا. بله بفهمید.
الان وارد بحث تواتر شدیم یا اون سیر رو ادامه می‌فرمایید؟ الان دو قدمش رو فرمودید، فقط جوهره قرآن رو فرمودید که
بله
چی بود دیگه، و ظهورش در مصاحف.
بله زمینه بحث تواتر رو به اندازه ای که مطرح شده باشه عرض کردم. جزاکم الله خیرا، من تذکر دادنش خوبه. پس بنابراین مطلب دوم چی بود؟ بازتاب جوهره قرآن کریم. نمیدونم الان چرا تواتر مطرح شد،
برای شروع
برای اون طبیعت چی داشتم عرض میکنم که ببینید امر متواتر واقع بودنش به عنوان امر نقطه‌ای از عرض من، با امر متواتر به عنوان یک امر منظم ترکیبی ریخت تواترش فرق. این حادثه را مثال زدم چون میخواستم بگم انواع تواتر را، دیگه این مقدمه شد. اما اونی که عرض منه اینه، ببینید شما در همین جا مثالی که الان زدم، بابا بزرگ ها چه که مثال او میگه زید امر را کشت، امر متواتر چیه؟ ببینم چیه؟ یه حادثه هست، یه واقعه هست، این واقعه را به انواع اقسام میتونه نبگیم. او میگه جان او را گرفت، او میگه او را له کرد، او میگه سرش را قطع کرد. 50 نفر هر کدوم یه چیزی میگن، ولی مهم نیست. چرا؟ چون امر متواتر ما یه واقعه است. حالا همینجا مثال را عوض کنید، 50 نفر داریم توی صحنه بودن، میگن زید تو اون مجلس این جمله را گفت، یعنی امر متواتر ما الان شد چی؟
جمله.
یک جمله، یک کلام. اینجا برای اینکه تواتر در اون مطرح بشه انواع جدیدی از تواتر ما داریم. چرا؟ به خاطر اینکه کلام یه مؤلفه ها داره، یه امر مرکبیه، نظم داره، حساب داره برای خودش. اگه بخواد کلام متواتر بشه یک موضوعی که تحلیلی میره به شؤونات مختلف، یعنی کلام یه مقصد کلی داره. گاهی میبینیم مقصد متواتر شد اما اصلا برای شما متواتر نشد که اون شخص چی بوده عبارتش. اینا میگیم تواتر معنوی، استرادش هم بلده. تواتر معنوی چی؟ یعنی 50 نفر میگه و اینا گفت، بعد میبینیم الفاظشون که یکی نیست که، میگه خب معنا این بود خلاص. تواتر اجمالی در کفایه بود، تواتر معنوی بود. تواتر معنوی که برای کلام میاد یه شأنشه. وقتی میری جلوتر اگه میبینید تو 50 نفر 40 نفرشون دارن عین یه عبارت رو با خودشون میگن، میگه این گفت، که شما میبینید 10 تا احتمال داره یادشون رفته. این 40 تا که یه دفعه نمیشه صدفتن، احتمال این که 40 نفری عین یه عبارت رو بگن احتمالش خیلی میره میل به صفر میکنه. درست شد؟ شما تو 50 نفر تو بدن تواتر گاهی غلبه برای شما پیدا میکنه چی؟ یک لفظ خاص که متواتر باشه. قرآن کریم که حالا من دیگه بیشتر ادامه نمیدم، این منظور من بود. قرآن کریم چون ان سرخ کلامه و کلام مؤلفه ها در امر متواتر دخیله، یکی از مهمترین چیزها برای تواتر قرآن کریم اختلاف قرآن. چرا؟ چون اگر ما سر اختلاف قرائتش بحث میکنیم، خیلی هم گفتم به ذهن بلیم مشکلات بش برخورد میکنیم. ولی خب این طرفش هم نگاه کنید که هر اختلافی سبب بالا بردن درجه تواتر همسایه خودش. یعنی چه؟ یعنی اگر مسلمان ها اختلاف کردن، قرآ اختلاف کردن، ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین، درسته؟ شما مطمئن میشید همشون قبول دارن که بعد از این کلمه که یا ملک است مال چه کلمه یه؟ یا اومد، ولی اونم اختلاف میکردن. بعدش هم اومد دین است یا اومد جزا نیست. درستو؟ این نکته بسیار مهمه. یعنی حالا هم تواتر بعد هم نیست، این که فعلا مال کلام عرض کردن. قرآن کریم تواتری داره در بد به شروع شتاب گیر، فوق اونم فوق شتاب، یاد با توضیحاتش عرض کنم. فعلا تا اینجا رسیدیم که قرآن کریم چون از سنخ کلامه، خود نفس اختلاف قرائات بدنه قرآن کریم رو از نظر درجه تواتر میبره اعلی درجه. خب اینجا نکته ای را که همیشه عرض کردم اشاره بکنم، اونایی که پیش بار نشدیدید خب تعمد کنید، اونایی که تکرار شده ببخشید و یادآوری باشید. اون چی که بسیار مهمه در امر تواتر اینه که معامله ما در منطق، در فضای علمی و به خصوص تو این بحث تواتر قرائت، معامله ما با تواتر معامله دو ارزشیه. یعنی چی؟ یعنی میگم بگو ببینم قرائت سم متواتر هست یا نیست. از دو حال برون دیگه، یا هست یا نیست. و این مشکل ترین امر در چیه؟ در پیشرفت بحث. اگه ما تواتر رو تحلیل کنیم به نحوی که بفهمیم عنصر تواتر در چه حوزه از منطق بشری واقع شده، هرگز دیگه تو مباحث تواتر قرائت با برخورد دو ارزشی نمی کنیم اصلا. بگو ببینم خب از دو حال که بیرونی، یا هست یا نیست، یا متواتر هست یا نیست. ولی این حرف درسته، من قبل عرض کردم تار و پود حتی اون منطق تشکیک، منطق درسن، منطق بی‌نهایت ارزشی، تار و پودش دو ارزشیه، اون حرفی نیست. اما تواتر خودش دو ارزشی نیست. درست شد؟ از همین جاست که چون تواتر دو ارزشی نیست، بر پیکر احتمالات بنا شده، یک دفعه ما می‌بینیم با انواع بسیار زیادی از تواتر مواجه شدیم که هر کدوم حکم جدا دارن. یعنی شما تو یک قرائت که میرید جلو، وقتی میدانی کار میکنید کتاب‌های قرائت هم میذارید جلوی خودتون، میبینید یک قرائت از یه حیث متواتره، از یه حیث دیگه نیست. چرا؟ چون تواتر نقطه‌ای نیست، دو ارزشی نیست. تواتر چیه؟ دارای حیثیاتی است که شدت و ضعف داره. شدت و ضعف یعنی تواترهایی داریم ضعیف، تواترهایی داریم قوی. بدنه قرآن کریم، قرائاتی که در اون محل اختلاف نیست، اینا در بالاترین درجه شدت تواتر. درست شد؟ وقتی میایم موارد اختلاف قرائات بالوجدان میبینیم، جای میرسیم این اختلاف هم خودش یه متواتره، تواتر رو داره، اما نباید انتظار داشته باشیم تواتر بالا را. و همینطور باز مواردی از اختلاف پیش میاد که از چیه؟ درجه تواتر میاد پایین تر. و لذا اون چیزی که شهیدم فرمودن، آقا دیرو گفتن دو تا وجه شد، من نگاه کردم عبارت مقاصد العلیه را، اگر شهید بعدش نگفته بودن فضلا عن غیره، خب اون فرمود شما بگمانم خوب بود، من دیروزم عرض کردم، خب اینم یه احتمالیه. اما شهید بعدش میگن فضلا عن غیره، این کلمه فضلا عن غیره اون احتمال شما رو دور میداره. حالا ببینید درست عرض میکنم یا نه. شهید میگن که در قراء السبع شاذ است فضلا عن غیره. خب شما میگید شاذ یعنی چی؟ یعنی شاذ در سبع. این فضلا عن غیره این دیگه نداشت، ملاحظه میکنید؟ این تو این فضا نه، شهید همون دارن همون عرض من رو میکنه. میخوام بگم بابا بعضی ما رو بیان سر اصلا نمیخوان تواتر رو انکار کنم تو یک سر، اینو جز واضحات نزد شهیده، کما که واضحات نزد سایر اهل فن و خبره است. این مال اینه، فضایی که درم. خب اینم مال بخش دوم. چی شد بخش دوم؟ بررسی بازتاب قرآن کریم در مساحل. اینجا وقتی قرار شد تواتر از زمان حضرت شروع بکنیم، اون گفتید بعضی کتاب هم باشه، کتاب مرمعای فضلی خوبه، چون ایشون همین کار رو کرد 16 مرحله از زمان خود حضرت. البته با این نگاهی که من میخوام تواتر شتاب گیره بلکه فوق شتاب گیره درست کنم، ایشون اینجوری نگاه نداشتن تا اونجوری که یادم، ولی خب این 16 مرحله خیلی کمک، و ایشون از زمان خود از شروع کردن. نگاه کنید 1، 2، 3 تا 16 آمد، لذا کتاب ایشون از این حیث خوب. فقط چیزی که هست کتاب ایشون رفع اشکال نمی کنه. من الان دوباره میخواستم نگاه کنم نشده، که شما حاضر ذهنی بفرمایید دیگه منم نگاه کنیم. به گمانم در اول تا آخر کتاب ایشون اصلا این حدیث کذبو انما ها و حرفون واحد یه بارم اسمش نبردم، من یادم نیم بردن نبردن نمیدونم. خب ببینید تو فضای تعدد قرائات بس شما مدافع تعدد هستید، همونجوری که مشهورنی کتابشون نازل به قبل از قرن 11، کتاب آقای فضلی خیلی فضاش فضای زمان شهیده، درست شد؟ حالا این مشکلی که ما داریم همینه، شما باید تو کتاب فصل داشته باشین اینا جواب بدید، شما فقط حرف خودتون رو گفتید، حرف واحده چطور میخواد معنا کنید؟ ملزم اینا نیازه. اگر فرمودن که من خبر من میخواستم دوباره مرور کنم نشد. خب لذا کتابشون خوبه، به این مستدرکی براش زمینه بشه که اشکالات و مطالبی که سد راه این بحث ایشونه و برخلاف نظر ایشونه اونا بررسی بشه. درست شد؟ این مال این کتاب ایشون. و اما اگر بخواید کتابهای غیر از کتاب ایشون که فهمیدید کتاب صحبت بشه دیگه.
بله، فقط قبل از اینکه کتاب معرفی بفرمایید، این رو اون حالا طریقی که بخواد انسان پیگیری بکنه، حالا اینه که فهمیدید در واقع فونداسیونش بود.
آره، اینش هم یادم رفت. ببینید بعدی که ما از زمان حضرت شروع کردیم، مرحله دوم قبل از اینکه برسیم به سال 28 هجری که مصحف عثمان نوشته میشه، یه مرحله بسیار مهمیه مصاحفی که این بین بوده و با آمدن مصحف عثمان سعی کردن که بقیه را احراق کنن، و ابن مسعود هم مقابله کرد غلو مصاحفکم مفصل. کشاف زمخشری میگه که اسم میبره از کی بود، اگر تو قدر کم بود، اگر تو کشاف بزنید به نظر آخر و مصحفین دفن، اینجور تعبیر بده میاد کشاف، یه کلمات این قدیم. و مخشری میگه اسم میبره از کسی، میگه این آخرین نفری بود که احساس خطر کرد و مصحف خودش رو دفع کرد. یعنی میدید آتش میزنن از بین میبرن. به زمان حجاج خیلی ملعنت کرد. خود ابن مسعود در افتاده بود. ذهبی یک عبارت تند، اونا دیگه خود اینا برخورد اونا با حجاج میشه ما که نیست که، حجاج را نماینده امیرالمومنین نشون میدونن که کی بود، عبدالملک مروان بود. اونا اینجوری برخوردشون، کلمه بسیار تندی ذهبی برای حجاج میگه. چرا؟ چون حجاج گفته است که اگر ابن مسعود الان زنده بود چی؟ نمیدونم او را چکارش میکردم به ولع خنزیر. یعنی دیگه بالاترین اهانت را حجاج به کی کرد؟ به ابن مسعود کرد. اونم کجا؟ در منطقه کوفه و عراق که مرکز سلطنت ابن مسعود بوده. سالهای سال ابن مسعود اونجا اقرا کرده بود. خیلی ذهبی ناراحت میشه، میگه شما با مقری قرآن ابن مسعود صحابی بزرگ اینجور حرف زدید؟ خب چرا این؟ بعدش هم گفت هر کس ببینم دیگه قرائت ابن مسعود میکنه میکشنش. کمی خود کتب اهل سنت همش میگه پا منبرش نشسته بودم چشمم مثلا تو چشم تو دلم گفتم اقرأه رغم انفک، تو میخوای اینو از بین ببری من اینو نشرش میدم و همینجور همین کارام رو کردم. اینا بسیار همین کارام رو کردم. یعنی در کوفه فضای قرائت ابن مسعود طوری میخش کوبیده شد تا قرن سوم آمد، یعنی تا زمان ابن مجاهد بوده. شوخی نیست اینها. سعید ابن جبیر از بزرگان تابعین تو مسجد کوفه امام جماعت بود. اینا رو در فرقه ما بود. یکی از بهترین بحث‌های ما امام‌های جماعت هم. خود اهل سنت میگن سعید ابن جبیر صلات تراویح میخوند، امامت میکرد تو مسجد کوفه زمان خودش، از تابع بزرگ مقری بود. یک شب به قرائت ابن مسعود میخوند، یک شب به قرائت زید میخوند، زید ابن ثابت. یعنی اینجوری سعی میکرد اینا محفوظ بمونه. اعمش میگه سالی که من وارد کوفه شدم قرائت ابن مسعود در کوفه مثل قرائت زید از حالا. یعنی این خط تلاش کردن که از بین میگه اون وقت این قدر وسیع بود. درسته؟ ابن مسعود نگذاشت. این کار ابن مسعود بود. تلاشی کرد که الان ما دوباره میتونیم احیا کنیم. اینی که من عرض میکنم اینه. ما نباید از مثل مصحف صنعا با همه اصلا اینا ترس نیست که تمام منابع اینا در دسته. ولو بخشیش اهل سنت دارن خوششون نمیاد بگن. ما با مستندهای واضح میگیم که عثمان چه کار کرده. خودشون هم دارن ما لازمه. به مشکل هم ندارن ها. ببینید من گاهی اینا رو خدمت شما میگم از تجربیات طلب بگیم. گاهی بحث هاست اونا مقابلش موضع میگیرن، به قول اینا گارد میگیرن که نگید چرا میگی. درسته؟ اصلا این بحثی که من عرض میکنم در کتب اصیل خودشون و علمای بزرگشون اصلا موضع نمیگیرن. یعنی الان هم خودشون پایان نامه بنویسن استاد مشاور راهنما بیاد خروجیشون همینایست که من دارم عرض میکنم. چرا ما اینا رو قد نمیدونیم؟ چرا چیزایی که اونا دارن که الان موضع خودشونه ما اگه بگیم جلوش موضع نمیگیرن، و اگه بگیم زمین تا آسمون فضای بحث عوض میشه؟ چرا ما اینا رو قدش نمیدونیم؟ چرا اسمش رو نمیبریم؟ یکیش همینه. یعنی اون فضایی که قبل از عثمان بود اینا منابع خودشون مشکل ندارن، فقط اسمش رو نمیبرن. با یک زحمت زیادی بعد از ابن مجاهد جا انداختن اجماع، کتاباشو من تاریخی هم تا اندرکم جا انداختن اجماع ها رو. شما باید مهندسی معکوس کنید، قشنگ نشون بده اجماع ها دروغه، به نحوی هم نشون بدید که اونا خودشون بپذیرن و از درم میکنن. اصلا موضع نداشته به همین جوریه. یعنی شما قشنگ مثلا یک ایلی از سلفی ها باشن، دانشگاه های مهم، اگه یک کلمه از ابن تیمیه بیارید که اینا گفته، تمام همه تسلیم، اصلا تسلیم محض. طوری شیخ الاسلام ابن تیمیه تسلیم میشن که مقابل صحیح بخاری نمیشن. اینجور نمیدونم برخورد کنید، باید ببینید آن که اصلا حالشون چجوریه. درسته؟ شما در همین قرائات مهمترین تعبیرها رو ابن تیمیه داره. یعنی اینقدر صریح صحبت کرده که وقتی بگین این عبارت ابن تیمیه است ساکتن تمام. بخش مهمیشم من به نظرم گذاشتم، این صفحه براش ایجاد کردم، کلمات ابن تیمیه تو فلکیه حالا زمین کنم. خب بنابراین این بخش کار ماست که از زمان حضرت که شروع کردیم این بین خیلی وایسی تو این بین مصحف عثمان تا زمان حضرت که کار میکنیم خیلی مصاحف متعددی که بوده اینجا مطرح میشه، مصاحفی که خود اهل سنت مقابلش موضع گیری ندارن در مطالب کلاسیک علمایشون، ولو وقتی پیدا شهادن آتش بزنن، یعنی در عمل آتش زد دیگه در بغداد همینجا بارز کردن، ولی آتش زد عملا اما نمیتونم موضع گیری کنم. با چی میشه لازمش؟ لازمش این میشه، یکیشه در صحیح ابن حبان، ابن حبان از علمای بزرگشونه، کتاب صحیح او هم صحیح نوشته دیگه. خب بعد دقت هایی که متأخرین دارن میگن که بعضیاش صحیح نیست ما قبول نداریم، شعیب ارنوت و به نظرم البانی، هر دو به نظرم هر دو، شعیب ارنوت دیگه ادق از البانی هم هست، یعنی خیلی چیزا رو تضعیف میکنه که اون البانی تصدیق میکنه، درست شد؟ صحیح ابن حبان رو شعیب ارنوت برش تعلیقه داره یا البانی، حالا من گذاشتم، یعنی دیگه ببینید صاف و پاک میرسه به این حدیث میگه صحیحون. چیه حدیث؟ اصل حدیث مربوط به آیه شریف است که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اینجاش منظور من حماد، قال حماد، حماد کیه؟ از تابعین، ولی اون متقدمه، اینا میشناسنش، میگه صحیحون، اصلا مورد تردید بر اونا نیست. این صحیحون البانی را به هر عالم سلفی غیر سنی نشون بدید تسلیم، درست شد؟ صحیح ابن حبانی صحیح، تصحیح شعیب ارنوت هم باز میگه صحیح. حماد چی میگه؟ نمیگه یک کسی گفت که بگید مرسله، میگه رأی تو با چشم خودم رأی تو فی مصحف عبی چی؟ و من هم من بدل تبدیلا و ما بدلو تبدیلا، یکیه یکی و من هم من بدل. این آیه رو ما چند سال قبل 3-4 جلسه رو جبه صحبت کردیم، میگه با چشم خودم دیدم، درست شد؟ الان ببینید چند تا اونا اینو شنیدن یا چند تا ما اینو میگیمش، با حالون که یک ظرفیتی توی این حدیثه که سر جاش هنگامه میکنه، نه مال خود شماست و داره میگه دیدم و ما بدلو تبدیل، میگم و من هم من بدل تبدیل. خب سبعت احرافی که شما میگید به زیادت و نقص، به تقدیم و تأخیر، به کذایی که خود علمای ما اینجا الان در این مصحف بوده، پس ما تو فاصله مصحف عثمان چیزایی را زنده میکنیم با شواهدی که هیچ کس تردید درش نکنه و هر چند خوششون نیاد ولی از نظر بحثی استقبال کنندش، یعنی میبینن طبق موازین خودشونه، درست شد؟ اینجا باید ممتع سوال یکیش هم نیست که داره به وضوح نشون میده که عبی مصحف داشت، مصحف این چنین. حالا من اینا رو یادم یعرض کنم، علامه طباطبایی بالاتری نفرم در مهر تابان جمله دارن زی قیمت علامه یه عمر تو فرمودن حتی یک صحابی مثل عبی چند تا مصحف مختلف داشتن، این خیلی زیر قیمت است از علامه طباطبایی ها، یک صحابی چند تا مصحف مختلف، یعنی مانعی نداره یه مصحف عبی که حماد دیده چی بوده و منهم من بدل تبدیلا، خدای متعال خبر داده تو صحیح هم ثبت میشه قرن 15 ما داریم میگیم از چشم حماد یک تابعی دیده، یه مصحف دیگه هم عبی داره همینه قرائت زیده و ما بدلو تبدیل. حالا من بدل تبدیل، اگر تو صفحه فرنگش ببینید ابن عباس نام دارن تو کتب، این فقط این نیه، این صحیحشه، اون کتب تفسیر یا سری رد میکنن، مرسله نمیدونم ضعیفه چه هست سری ردش میکنن، این دیگه قابل رد شدن. خب اینم پس مرحله مصاحف. تا بعدش دیگه نمیدونم.
این اگه دو تا پوشه باز کنیم، یه پوشه اون مبانی علمیش،
بله بله،
که حالا جوهره قرآن و ظهورش در مصاحف، یک پوشه هم نقاط عطف تاریخی،
بله،
که اولی رو میفرمایید که خب حالا تا زمان عثمان چه اتفاق افتاد با همین فرمون که حالا یعنی تو خود
قرن 16 مرحله آیه هادی فضلی فرمودن اینها برای
حالا ارزم این خود حضرت عالی توی مباحثاتتون دنبال این نقاط عطف تاریخی بود، یعنی توی قرن دوم، هم قرن سوم، قرن چهارم به بعد و ابن مجاهد، بعدش قرن یازدهم، یعنی اگر بخواد یه چیز موندگاری بشه که بعدن اینا رو همه رو و حالا منابعی که مثلا وجود بشه
بله. حالا الان من 6 7 سال شده اون خیلی سیدی که جلو رفت از نظر مباحثه دقیق یادم نیست، میشه پایداش را به نظرم بعضی هاش هم یاد داشتای مختلف که شما داشتید، اون خیلی کار میرسه، بعضی هاش هم را شاید یاده شده باشه الان دیها. حالا اون باید ببینیم چجور ما ذهنمون تکیم، ما هم تو حائم علا وجه بودیم، خودم یادمه همینطوری مطالعه کنیم، یه واژه جستجو کنیم، یه چیزی پیدا میکنم میرفتیم دنبالش، یعنی هیچ نظم خاصی نداشت، مباحث هم خیلی هم متکرر و همین چیزهایی که معلوم نبود یه دفعی هر روز یه چیزی مطالعه کرده بودم عرض میکردم امروز من پیدا کردم، اینجوری جلو رفتیم. ها مقدمه النشر رو بله اونو از اول شروع کردیم، ولی فایداش اگر باشه بود اونو نزدیک 30-40 صفحه میشه، ها ولی دو جلدی ها 30-40 صفحه مباحثه کردیم تا اون اولش، بله. ولی خب اونی که نقاط عطفی که الان شما میفرمایید، من دو سه چیز خیلی تو ذهنم برجسته است که اینا رو شما باید اگر درست تشخیص داده روش تاکید کنید، ولی زام اگر این مطالب درست در بیاد ما تو کلمات بزرگانم ببینیم حملش میکنیم، ولی یه وجهی همراهی باش نمیکنیم. یکی همین عبارتی بود در مقاصد العلی شهید فرمودن، شهید فرمودن کلون مما نزل به روح الامین على قلب سید المرسلین صلوات الله و سلامه علیه، چی؟ تسهیلا تخفیفا تخفیفا على و تهوینا على اهل هذه المله تخفیفا للامه، بله، تخفیفا للامه و تهوینا على اهل هذه المله، درسته؟ خب این عبارت چون قبلش هم اسم ابن جزری میبرن، عبارت هم متخذ از خود ابن جزریه، و ابن جزری برگردید او که قرن نهم بوده، همینطور ببرید ابن جزری را تا قرن سوم ابن قتیبه، اینی که تو حافظه ای منه. من این مشکل را تو فکرهایی که میکردم و میخواستم بحث پیش بره به حسی را که آن وقتم اعمال میشد، خیلی این برای من یه خاطرات بدی داره. انسان وقتی میخواد بحث تحقیقی بره در مسیری که به اون جایگاه درست خودش برسه، یه دفعه بین راه یه نظریه مطرح میشه همه را اقناع میکنه، همه چی بحث میمونه، مادر هوا بحث میمونه، این خیلی درد آوره. نمیدونم یکی از این چیزایی که ابن قتیبه اصلیش بوده، بابا بحث قراء سبعت احرف رسیدن به اون مغزای بحث، درسته؟ تا میاد کمی غامز بشه که اون طرف جلو ببره، میگن تحوینا علی اهل هذه المله، تسهیل و مردم سخت بود و زبانهای مختلف، یعنی همینجا تمام با همین نظریه ختمش میکنه. و حالون که بابا تحوینا از اغراض متفرع بر نزول قرآن بر سبعت احرف، چقدر فرق است بین علت غایی با غایت مترتب بر یک امر. همه میدونه دو جور غایت داریم، علت غایی نزول قرآن بر سبت احرف اون مهمه، یعنی چرا خدای متعال را بر سبت احرف نازل کرده، بگید خب حالا که بر سبت احرف نازل کرده این فواید هم داره، تهوینا تخفیفا، درست شد؟ یکی از بدترین جاها اینه که ما این تخفیفا و تهوینا را وسط رای پیش رفته بس بیان بذاریم همه و ولش بحث اصلی. لذا ما با این قسمت عبارت به شدت مخالفیم که ما بیایم سبعت احرف را محملش چی قرار بدیم؟ تخفیف و تسهیل. اصلا اینجوری نیست. اگر حضرت فرمودن روایت زیادی هم داره، جای خودش بررسی میشه، صحبتش هم 52 تا روایت طبری میاره، 52 تا روایت طبری تو مقدمه میاره، همش مروز همین بحثه. با دو سه تا طیف که من اینو دسته‌بندی کردم گذاشتم، صفحه‌شو نگاه کنید، دو تا صفحه مفصل اینجا گذاشتم. خب 50 تا 52 تا، اما این راه درستی نیست. هم لذا تو این اسنان الاربعه عشر سعی کردم توضیح بدم ملک و مالک، نه نظریه ابو عبید را که لهجات است میتونه اشباع کنه، نه نظریه طبری و مترادف ها. واقعا خود آیه شریف ملک و مالک یوم الدین از این نظر خیلی عجیبه، تو مباحث ما جلو تعرض میکنه. خب بنابراین در چنین فضایی چرز میکنم اخیره بله. یه حسابی هم خسته شده، ببخشید معذرت میخوام. یکیش تحویننه که این تحوینن نباید بیاد. دوم، چرا هی ما میگیم قرائات سب متواتره؟ اتفاق اصلی که غیرش نه. من این از بوتر این از چیزایی است که امروزا نمیدونم اصطلاحات در میارم از این بازی رو نمیدونم در باز زمین او بازی میکنه. حالا ما اینا وقتی که ما مشهور اینا نبود، تازه اینا میشنم، برای اینکه میدونم نوان شما شنیدید میگم، درک درستی هم ازش ندارم. یعنی یه وقتی بود چی گفتم، آن گفتن که این با باب نیست اصلا، با باب هست. آره من زور حالا دیگه میبخشیم. عرض کنم که خلاصه اینا ببینید، تأکید بر این که قرائات سب متواتر است عشر نیست، یا عشر مشکوک، یا تأکید بر این که عشر متواتر است نه غیرش، اینا رهزن کار تحقیق درست تو این فضاست. چرا؟ این یه نفع کمک کردن، بازی کردن در زمین اهل سنت، در زمین ابن مجاهد از خلاص. یعنی ابن مجاهد با اون زرنگی که داشته یه کاری کرده، ما ناخودآگاه کار او را به مقصودش میرسیم، تقویت هم میکنیم، با حالو که این واقع نیست. ای کاش واقع بود. الان من امروز میدیدم این بهار را شما نگاه کنید، یه اجازه نامه خیلی خوب، بهار چاپ اسلام یه 107 بیرون میشه، چند؟ 104 نرم افزار دیگه 104. یه نگاه کنید صفحه 104 بهار کتاب الاجازات. آره خسته شد یه چیز بگم لبخندی بزنم، بیعقلی امثال خودم رو خدایش عرض میکنم. من 110 جلد خب بهار فهرستش رو نگرفتم، ولی خب 110 جلد رفتم و گرفتم. حال من طلبه رو بگم خدمتون، میخندید بخندید. این جز چون بهار 25 جلد است، مرحوم مجلسی 24 یا 25 25 من گوری الان 25 سوزیم جلد است. آخرین جلد بهار به تقسیم علامه مجلسی چیه؟ رضوان الله علیه، کتاب الاجازات. منم داره، من که کتاب الاجازات بهار رو گرفتم برای اینکه 110 جلد هم جفت شه، جور بشه، کامل بشه. یعنی اون کتاب الاجازه دیگه چیه؟ ما میخوام حدیث بخونیم بینی و بینن رو عرض میکنم. حال من این بود، حالا گفتم 110 جلد کامل بشه، چاپ شده که این خیلی ناسپاسیه. شما نمیدونید این اجازات یک تراث عظیمیه، وقتی وارد کارهای تحقیق میشه عجب چه دم و دستگاهی است اینا، چه دم و دستگاهی، یک تراث عظیم مغبر غبار خاک روشا گرفت. حالا الان من همین کتابی را که با اونجوری خریدم میبینم که از بهترین جلدهای بهار است، که حالا میتونیم تیم باعث بهترین استفاده ها را از ببریم. خب حالا یکیش چیه؟
یه جلد میگیرید که اون مابقی تکمیل بشه، ما کلش رو میگیریم که کتاب نمون
بله. حالا حتی بود یک آقایی که کتاب
میگفت
به من، خودش گفت باورت میشه کسی آمده بود میگفت که من یک کتاب میخوام بدید جلد خوب داشته باشه، مثلا 95 سانت باشه مجموعش که میخواسته به عنوان دکور بذاره توی تاخت، هم جلد خوبی داشته باشه هم 95 سانت کلش هم کامل. اینجوری برمی
برای ما خاطره
از کنم که خب حالا اینجا نگاه کنید، من الان میخوام یه تخمین بگم، تخمین. یه اجازه ای هست، شروع این اجازه را که ملاحظه بکنید، شروعش جلد اجازتون حسنتون لطیف صفحه 152 شروع میشه. اجازه گیرنده سید شمس الدین است، استاد شهید اول. این نکات یادتون باشه، بعد نگم بابا شهید اول با سنیا بوده، اینو از اهل سنت گرفته، ذهنش اینا میگن ها، ذهنش متاثر از سنیا است. بابا سید شمس الدین که از آل بنی زهره است، عرض کنم پسر خواهر همون سید محمد است که اجازه بهشون داده. اینا همه دو ابن زهره و صاحب قنیان از سادات جلیل القدر کجان حلبن، درست شو؟ این استاد شهید اول، از علمای شیعه نیست، از بزرگان شیعه، از استاد ایشونه. اجازه میگیره کی؟ از سید محمد. اینجا برید بعد نگاه کنید، این جناب سید محمد که اجازه داده، شیخش کی بوده؟ فقیه بزرگ شیخ نجیب الدین یحیی بن سعید حلبی که معروف صاحب الجامع الشرایع، یحیی بن سعید که دیگه معروف تو کتاب ها حلی، درست شد؟ ایشون استادش بود. این یحیی بن سعید از کی اجازه داره؟ از کسی که پسر برادر صاحب غنی هست، سید ابوالمکار ابن زهره. ملاحظه کردیم؟ یعنی شیخ و مقری یحیی بن سعید اون بوده، سید بزرگواری، پسر برادر خودسا که میگه من عم خودم گرفتم. خب حالا برید جلو، از این صفحه شروع میشه، ان سید المذکور میاد تا اینجا. من یکیشو میخوام بگم. میگه سید که اجازه با دو واسطه پسر برادر صاحبون، میگه من تمام کتاب های مکی ابن ابی طالب، تمام کتاب های دانی را اجازه دارم و بخشش را خوندم. میگه تبصره مکی که از کتاب های مهم برادر تیسیر دانی، تبصره را میگه خوندم، تیسیر را خوندم، کتاب و تبصره به کتب مکی تا میاد اینجا، مصنفات دانی هم را میگه. اینجاش منظور من تصمیم کجا بود؟ فی القراءات السماء. بله این یکیشه، نه اومال قنصری را من میخوام. شما ببینید غیر از تمام کتب مکی و دانی، 5 تا 6 تا دیگه کتاب جدا میگه اینا رو من خوندم. یکیش که با واسطه میگه خوندم، این یکیست که اون استاد ایشون چیکار کرده. الان اونی که منظور منه، کلمه قنصری در اینجا، والدش شها همجاست. ببینید میگه و من ذالک صفحه 164، اون نقطه‌ای که منظورم رو توجه کنید، میگه و من ذالک که من رفتم خوندم، کتاب بود تهذیب فی القراءات السبع، درسته؟ یعقوب رو اضافه کرده، نه این تهذیب نبود، یکی دیگه بود، السبع به یعقوب بعدیشه، بعد این بود کتاب تهذیب. بعدش نگاه کنید و من ذالک کتاب التذکار فی قراءت ائمه الامثال السبع المشهورین و یعقوب. اینش منظور من، یعنی ایشون میگه ما اینجور نبود که فقط بریم قراءت سبع را بخونیم، قراءت اش جای خودش یه فضاست، قراءت ثمان. ثمان چجوری؟ یک مشت تو دهن ابن مجاهد. این نکته عرض منه، یعنی صاحب التذکار که کیه؟ شیخ ابوالحسن علی ابن احمد ابن عبید الله المقری المعروف به ابن البنا، درست شد؟ بین مقری صاحب کتاب معروف. ایشون چه کار کرده؟ اومده گفته آقای ابن مجاهد، درسته که 7 تا که تا آوردیم من ائمه القراء المشهورین، ولی چرا یعقوب کذان گذاشتی؟ کار تو یک ظلم فاحش بوده به کی؟ و یعقوب. خیلی آبه ابن مجاهد اعتراض دارن، میگن چرا یعقوب برداشت؟ قرائت یعقوب اشهر بوده از کسایی تا آمده اینجا جازن. ایشون آمده این کتاب رو نوشته به عنوان چه؟ به عنوان یک تکمیلی برای کار او و خارج کردن سبع از سبع فی قرائت ائمه الامثال از سبع المشهور و یعقوب، که بعد میگن که خیلی دنبالش جاربه، میگن که و به قرائت عاصم ختمتن کامله قرائته عن السيد المذكور پسر برادر صاحب غنیه قرائته على الشيخ المغري فقرأت عليه بما تزمنه من روایت ختمتين كاملتين. این کتاب تذکر میگن دو بار اول تا آخر چی شده ختم کرد. خب حالا الان اینا گذاشته بودم که عرض کنم، یکی هم مال سعد سوکه جزاکم الله خیرا، اون دوتایی را که شما گفتید، یکیش در سعد سوله آیندی رو صحبت شد، یه غلط چاپی تو سعد سعود هست، سعد سعود صفحه 275 بود، بله تو مصدر چند تا دیگه من بعدش سلامون علی آل یاسینم رو روایتش سید در سعد سعود آوردن، بله صفحه 275 که آقا اشاره فرمودن جاش را، میگه که کتاب زجاج ان اعراب القرآن تصنیف زجاج، تا اینجا که میگه که سید میفرمان عبارت خود زجاج رو بخونم، فاما القرآن فلا یقرأ الا بالرب لان السنت سبع فی القرآن. به این سبعونش توجه داشتی؟ لأن السنت سبع فی القرآن. من دم زجاج مال خود دیده، حتی قبل ابن مجاهده، قبلی که یعنی زودتر از او وفات کرده در 15 سال. چطور میگه این سبعون؟ هنوز سبع دو معنا که نبود. بعد تو همین اصل کتاب اعراب قرآن زجاج داره که لأن السنت تتبع فی القرآن. اینم از مقابله باید سبعون نیست، سبعون را ناسخ سعد سعود بعد استنساخ کرده، معلوم باشه زجاج سبعون نگفته، لأن السنت تتبع فی القرآن ولا یلتفت فیه الا. بعد که سید اهوت در دین میفرمان، یه حرف دیگه هم دارن که چون سوال مطرح کردن، سوال سید معلوم نیست که میخوان کدوم طرف را، فی الجمله معلومه باید بحثش بکنین انشاءالله اگر زنده بودیم به شنبه که مشکل